موقع خداحافظی دست ها مدت بیشتری در دست یکدیگر می ماندند و فشاری که بر دست ها وارد می شد بیشتر بود. بغل گرفتن ها و تماس های بدنی هم فراوان صورت گرفت. دست ها بر شانه ها و بر پشت ها می خورد. در کمال تعجب من بعد از همه حرف هایی که زده شده بود، خداحافظی من با قرباقی گرمتر و صادقانه تر بود. قرباقی هنوز در ذهن من یک معمای حل نشده است. با دلی گرفته و احساسی غریب گروه را ترک گفتم. مسیر حرکت تا سفارت را در سکوت کامل و در تفکر عمیق طی کردم. تماس در ساعت مقرر برقرار شد. متوجه شدم در آن سوی خط در واشنگتن جنرال جونز، هارولد براون، سایروس وانس، برژنسکی و وارن کریستوفر حضور دارند. خواستند جنرال گاست هم به طور همزمان در جریان قرار گیرد، اما این امکان پذیر نبود. ما فقط یک گوشی داشتیم، لذا گاست در کنار من ایستاد. من گفتم همه ما احساس میکنیم که بازگشت آیت الله به کشور یک امتیاز است. در داخل اردوگاه او جنگ قدرت وجود دارد و بین گروه های داخل اپوزیسیون هم عدم توافق هایی وجود دارد. به این اختلافات میتوان بدون درگیری مسلحانه شدید دامن زد. هارولد براون مرا زیر بار سوالات قرار داد. میخواست بداند که نظر فرماندهان ارتش در مورد رفتن من از ایران چیست. گفتم میلی ندارند اظهار نظری کنند و میگویند که هرچه من بکنم. منظورشان این است که هرچه واشنگتن بکند مورد قبول آنها خواهد بود. آنها بدون درنگ تصمیم واشنگتن را میپذیرند. براون میخواست بداند که رفتن من چه تأثیری بر توانایی های گروه در انجام کودتا خواهد داشت. گفتم که پیشبینی این امر تقریبا غیر ممکن است، اما مطمئن هستم که جنرال گاست میتواند در آنها نفوذ کند. اگر قرار باشد خشنترین آنها ربیعی، بدرهی و توفانیان وارد عمل شوند، یکی یا همه طرح‌ها میتواند به موقع اجرا درآید. باز باران سالها شروع شد. اوضاع واقعا چگونه به نظر می آید؟ اوضاع کلی چگونه است؟ موازنه سیاسی چگونه است؟ چه نکته مبهمی به ترتیب در مورد بختیار و آیت الله خمینی وجود دارد؟ من گفتم که به نظر من آیت الله در چند زمینه قدرت بیشتری پیدا کرده است و بختیار نیاز دارد نتیجه حمایتی را که مردم از او خواهند کرد به خود اختصاص دهد، اما این کار دشواری بود. آیت الله خمینی اقتصاد کشور را در کف دست خود داشت و می توانست با اداره اعتصابات آن را تنظیم کند، اما بختیار هم وسیله شکستن اعتصابات را به کمک ارتش در دست داشت. رسانه های خبری هم به سمت آیت الله خمینی گرایش داشتند و حضور آیت الله در رسانه ها بیشتر از بختیار بود. آدم هایی که حضورشان مرئی بود و سر و صدایی داشتند طرفدار آیت الله خمینی بودند، اگرچه ممکن بود اکثریت علیه او باشند. بسیاری از مردم من جمله مردم طبقه بالا دریافته بودند که نمی توانند در دوران حکومت مورد نظر آیت الله خمینی روال زندگی گذشته را ادامه دهند. به نظر ما ملاحظات مذهبی عمومی و اجرای قوانین ظاهرا اسلامی در اجتماع ایران به شدت کشورهایی مثل عربستان سعودی نبود و این اختلاف ساختار فکری دو جامعه مثل اختلاف شب و روز بود. مردم عربستان سعودی آداب مذهبی را به صورت روزانه انجام می‌دهند، اما در ایران به آن نحو نبود.
توضیح مترجم آن که آقای هایزر مشاهدات قبل از انقلاب خود را در نقاط خاصی از تهران به همه ایران تعمیم داده است.
به وزیر دفاع گفتم که مهمترین امید ما ایجاد شکاف در میان مخالفان و حصول پیشرفت قابل رؤیت در زمینه به دست گرفتن کنترل اقتصاد کشور است. توضیح دادم که چگونه آنها را به در دست گرفتن کنترل گمرک و حرکت به سمت اداره کامل آن تشویق کردم و اگر بختیار بتواند راه ورود مواد غذایی را از گمرک باز کند، تأثیر زیادی بر جای خواهد گذاشت. بار دیگر از قابلیت و توان ارتش پرسید. من در پاسخ گفتم که از زمان ورود آیت الله تا کنون ضعفی مشاهده نشده است و این حادثه خبر خوبی است. این حادثه مرا تعجب زده نکرده بود، اما باید سفیر سولیوان و افرادش را شگفت زده کرده باشد، زیرا آنها پیش بینی کرده بودند که روز اول ورود آیت الله فرار نظامیان در سطح زیادی رخ خواهد داد. براون بار دیگر از من پرسید که اگر ارتش کودتا کند رهبر چه کسی خواهد بود؟ گفتم به نظر من قرباقی اگرچه باهوش و تواناست، اما دل و جرأت انجام کودتا را ندارد. حبیب اللهی بسیار محتاط است و به نظر می رسد بیشتر مایل است با آیت الله بیامیزد. بدرعی به تمام معنا یک سرباز است و هر وقت که لازم باشد اقدامی صورت گیرد وارد عمل می شود. ربیعی یک خلبان جنگنده یا کل شق است و نسبت به او تردیدی ندارم. طوفانیان ارشدتر است و احتمالاً بیشترین نفوذ را به کار خواهد برد و رهبری گروه را بر عهده خواهد گرفت. در زمینه کار هم همیشه خسروداد وجود دارد که قابلیت و توان کامل اجرای اقدامات لازم را دارد. براون می‌خواست روحیه نظامیان آمریکایی را در ایران بداند. من گفتم که آنها هم مثل من به شدت از آیت الله وحشت دارند و از روحیه ضد آمریکایی سازش ناپذیر او تشویش دارند، اما همه به سختی کار می‌کنند و از بابت روحیه آنها نگرانی وجود ندارد. گفتم نسبت به یادداشت تفاهم با قره‌باغی و طوفانیان بحث کردم و حالا دیگر امضا خواهد شد. سایروس ونس گفت که رئیس جمهوری و همه افراد دیگر در واشنگتن عمیقاً احساس می‌کنند که به من مدیون هستند، زیرا من در شرایط غیرعادی و دشواری کار کردم و به نظر آنها کار درخشانی کردم. از من خواستند که روی خط بمانم و خط را نگه دارم تا آنها بحث خودشان را ادامه دهند و تصمیم نهایی را در مورد ماندن یا نماندن من در تهران بگیرند. خط را باز نگاه داشتم و منتظر ماندم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید، اما برای من بسیار طولانی بود. دوباره روی خط آمدند. براون گفت که تصمیم آنها این است که من باید امروز یا فردا ایران را ترک کنم، هر طور که خودم صلاح می دانستم. نمی خواستند که خروج من به صورت فرار جلوه کند. من باید همه کارهای اضافی را که احساس می کردم لازم است با افسران ارشد صورت گیرد تمام می کردم. براون گفت باید سوار هواپیمای C-130 مستقر در فرودگاه مهرآباد شوم و عازم اینترلیک در ترکیه شوم و سپس با یک هواپیمای C-130 عازم اشتوتگارت شوم. در اشتوتگارت برای تعویض لباس توقف کوتاهی می کردم و سپس مستقیما عازم واشنگتن می شدم. در آنجا رئیس جمهوری منتظر بود که روز دوشنبه در اولین ساعت بامداد با من ملاقات کند. مکالمه تمام شد و من سفیر را از تصمیم گیری ها مطلع کردم. گفتم اگرچه دیر شده است، اما همین امشب خواهم رفت، زیرا همه کارها را برای امشب تدارک دیده بودم. آخرین صحبت من با گروه واقعا به آخر رسیده بود و زمان برای رفتن من زمان مناسبی بود. به ربیعی تلفن زدم و گفتم که طرح الف به موقع اجرا گذاشته شود. منظور من را فهمید، لذا بنا شد که هلیکوپتر را برای رساندن من به فرودگاه به محوطه ستاد مشترک بفرستد. به محافظانم گفتم که عازم هستم و ژنرال گاست هم خدمه هواپیمای C-130 را به حالت آماده باش درآورد. هوا تاریک شده بود و نمدم باران در حال ریزش بود که عازم ستاد مشترک شدیم. ماموران امنیتی اصرار کردند که 3 نفر را همراه من بفرستند که در هلیکوپتر باشند و تا رسیدن به هواپیمای C-130 همراهیم کنند. 1 نفر هم تا اشتوتگارت با من می آمد. در ستاد مشترک هلیکوپتر و خدمه حاضر بودند. چمدانم را داخل هلیکوپتر گذاشتم و با بقیه ماموران امنیتی و ژنرال گاست خداحافظی کردم. جدایی بسیار مشکل بود. ما با هم و از نزدیک کار کرده بودیم و چنان پیوندی بین ما برقرار شده بود که تنها بین آن 2 نفری به وجود می آید که قرار است برای بقا به یکدیگر متکی باشند. سوار هلیکوپتر شدم. هلیکوپتر برخاست و در هوای نیمه تاریک و مرطوب پرواز کرد. تا 500 فوتی بلند شدیم و به سمت مهرآباد حرکت کردیم. هوا تاریک شده بود که به فرودگاه رسیدیم. در محوطه فرودگاه تیمسار فرمانده پایگاه و 1 نظامی دیگر ایرانی به استقبالم آمدند. در تاریکی در پیاده روی باند مرطوب به راه افتادیم تا به هواپیمای C-130 رسیدیم. با محافظان از پلکان بالا رفتیم و وارد کابین خدمه شدیم. 1 نفر پرسید که
ژنرال، هوا تاریکه و ممنوعیت پرواز شبانه وجود داره. پرواز می‌کنیم؟
من گفتم بله. می دانستم هیچ کدام از خدمه داخل کابین ناراحت نخواهند شد. ربیعی از رفتن من اطلاع داشت و این او بود که کنترل نیروی هوایی را در دست داشت. تنها احتمال این بود که یک گروه وابسته به مخالفین در پایگاه بخواهند من را نابود کنند و با جنگنده های خود راه را بر من ببندند. همچنین ممکن بود از واحدهای موشکی پدافند هوایی علیه ما موشکی شلیک شود. همه این افکار در ذهن من مثل برق گذشت، اما این احتمالات را بعید دانستم. تنها پوشش دفاعی که احتیاج داشتم در اطراف فرودگاه مهرآباد بود و من اطمینان داشتم که نیروهای مسلح مستقر در این منطقه همکاری کافی دارند. خدمه ی هواپیما حق داشتند با دیدن ما دچار تردید شوند. لباس من غیر نظامی بود و زیر آن یک جلیقه ضد گلوله پوشیده بودم. بالا تنه من خیلی پهن شده بود. موی سر محافظان من هم از حد مجاز ارتش بلندتر شده بود و صورتشان را هم نتراشیده بودند. این کار را هم عمدن کرده بودند که در محیط شناخته نشوند. کاملا مسلح هم بودند و جلیقه ضد گلوله هم بر تن داشتند. در این فکر بودم که خدمه هواپیما با دیدن ما چه خیالی کردند. خدمه C-130 به خاطر نوع مأموریت‌های خطرناکشان بسیار منضبط بودند و به شیوه واحدهای رزمی آموزش دیده بودند. این خلبانان آموزش می‌بینند که چگونه از روی باندهای نامناسب در شرایط نور کم و در مناطق خطرناک زیر نفوذ دشمن پرواز کنند. این خدمه تحت فرماندهی جنرال جورج اچ نیوتن آموزش دیده بودند و از بهترین ها بودند. وقت را هدر نمی دادند. موتورها را روشن کردند، به اول باند تاریک آمدند، قدرت موتور را به حد اکثر رساندند و از زمین برخاستند. دلهره و اضطراب بالا بود. تماس روی آیفون بسیار کم بود. خدمه کاملا آماده بودند که هر لحظه روی بسیم خبری بیاید. چشم خود را به دقت به تاریکی دوخته بودند که اگر دردسری رخ داد ببینند. از مرز ترکیه که عبور کردیم، تشنج و هیجان فروکش کرد و صدای خنده خدمه به هوا برخاست. من هم مثل بقیه به شدت احساس راحتی کردم. برای بقیه مسافت تا پایگاه هوایی انسرلیک ترکیه مسیر پروازهای عادی را در پیش گرفتیم. خلبان فرود راحتی کرد و به دستور برج مراقبت درست در کنار هواپیمای C-130 که عازم اشتوتگارت بود توقف کرد. با محافظم سوار بر C-130 شدم. همه ی خدمه ی هواپیما را می شناختم. دیدار گرمی بود. انگار که یک سال از هم دور بوده ایم. سرگرد جیم موس، آژودان من، هم با آنها بود و دیدن او مرا خیلی خوشحال کرد. تا غذای خوردم و از اخبار دفترم اطلاع حاصل کردم به اشتوتگارت رسیده بودیم. در کنار باند هیئت مستقبلین را می دیدم که ایستاده بودند. وقتی در هواپیما باز شد، اولین کسی را که دیدم همسرم بود و دو دخترم تریسی و کریستیان و دامادم مایک مورفی. دختر بزرگم تریسی مورفی صف را شکست و به پای پلکان دوید و مرا در آغوش گرفت. دیدار مجددمون در محیطی بسیار احساساتی برگزار شد. خانواده من از شنیدن خبرهای مربوط به تظاهرات تهران و شعارهای مرگ بر هایزر واقعا نگران شده بودند. همسرم گفت هر روزی که می‌گذشته است برای سلامتی من دعا می‌کرده و از خدا می‌خواسته است مرا موفق گرداند. زن من یک مسیحی معتقد بود و روزها با خدا راز و نیاز داشت. احساس آرامش زیادی کردم و از اینکه به خانه خودم برگشته بودم احساس در بهشت بودن را می کردم. اما هرگز این خیال از ذهن من بیرون نمی رفت که در ساعات آینده در تهران چه رخ خواهد داد.